9 صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست. سخنگوی ستاد عبدالله عبدالله اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را کودتا علیه مردم دانست. اسرائیل در پاسخ به شلیک بیش از 40 راکت از سوی حماس، غزه را هدف یک حمله هوایی گسترده قرار داد. رؤسای جمهوری فرانسه و آمریکا از ولادیمیر پوتین خواستند تا جدایی طلبان شرق اوکراین را به مذاکره با دولت کیف وادار کند. در حالی که سخنگوی ستاد عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام نتایج دور دوم انتخابات را کودتا علیه رأی مردم خوانده، به گزارش رویترز طرفداران اشرف احمد غنی زای دیگر نامزد این انتخابات دوشنبه شب برای ابراز شادی در برخی شهرها از جمله کابل به خیابان آمدند. کمیسیون انتخابات افغانستان روز دوشنبه با اعلام نتایج اولیه انتخابات اعلام کرد که اشرف غنی احمدزای بیش از 56% و عبدالله عبدالله بیش از 43% آرا را به دست آوردند. کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که از حدود 13.5 میلیون واجدین شرایط رأی دادن، بیش از 8 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند، اما ستاد عبدالله عبدالله این رقم را زیر سوال برده و آن را کمتر می‌داند. وزارت خارجه آمریکا از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواسته تا به طور کامل و دقیق به ادعاهای مربوط به تقلب و تخلف رسیدگی کند. روز دوشنبه شبه نظامیان حماس در نوار غزه در پاسخ به حملات هوایی اسرائیل بیش از 40 راکت به سوی اراضی اسرائیلی شلیک کردند که اسرائیل دوباره این حملات را با حملات هوایی متعدد پاسخ داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های فلسطینی می‌گویند حملات هوایی اسرائیل 9 زخمی بر جای گذاشته است. یک سخنگوی ارتش اسرائیل از حملات هوایی اخیر با عنوان عملیات مرز بازدارنده نام برده است. درگیری میان اسرائیل و حماس به دنبال کشته شدن 3 دانش آموز اسرائیلی و 1 دانش آموز فلسطینی اثر گرفته شده است. رؤسای جمهوری فرانسه و آمریکا از ولادیمیر پوتین همتای روس خود خواستند تا شورشیان هوادار روسیه در شرق اوکراین را به مذاکره با دولت کیف وادار کند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای می‌گوید که فرانسوا اولاند و باراک اوباما به مدت 45 دقیقه با ولادیمیر پوتین به صورت تلفنی گفتگو کردند. کاخ سفید هم در بیانیه جداگانه گفت آقای اوباما و اولاند به این تصمیم رسیدند که اگر روسیه بلافاصله وارد مرحله کاهش تنش‌ها در اوکراین نشود، اروپا باید هزینه‌های بیشتری را به مسکو تحمیل کند. عوضه حیدرپور شهرزایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، به خبرگزاری خانه ملت گفت تعدادی از بدهکاران بزرگ بانکی اطرافیان و منصوبان محمود احمدی نژادند. به گفته آقای حیدرپور شهرزایی، این بدهکاران بانکی قصد دارند با جمع‌آوری وام‌های کلان و منابع اعتباری به حضور دوباره آقای احمدی نژاد و اطرافیانش در انتخابات آتی مجلس کمک کنند. در ادامه از شما میخوام تا شنونده برنامه کارنامه باشید، کاری از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته به اخبار مربوط به تعیین نوعی جدیدی برای تعیین دستمزد کارگران اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که می شنوید. کمیته دفاع از رضا شهابی با انتشار اطلاعیه با اشاره به ادامه اعتصاب قضای او در زندان رجای شهر کرج گفت که از زمان آغاز این اعتصاب قضا در روز 11 خرداد ماه حدود 15 کیلوگرم از وزن او کاهش یافته است. این عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در اعتراض به انتقالش به زندان رجای شهر کرج دست به اعتصاب قضا زده است. آقای شهابی خواستار بازگشت به بند 350 زندان اوین و نیز اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 در مورد خود یعنی آزادی مشروط است. محمود صالحی سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی مقیم ایران:
توجیه به این که رضا شهابی از نظر جسمی وضعیت خوبی نداره و تا به حال چند بار عمل جراحی شده، متاسفانه به دنبال حمله به بند 350 زندان اوین بعد از آن رضا شهابی را بدون هیچ دلیل و مدرکی و بدون هیچ نوع توجیه قانونی ایشان را به زندان جوهردشت تبعید کردند. بنابراین رضا به احتراز به این وضعیت دست به افساقضا زده، یک نامه برای دادستان تهران نوشته و در اون به چند ماده و بند قانونی اشاره کرده که باید برخوردار از این ماده های قانونی که در قانون مجازات های اسلامی وجود داره، اینم بنابر این که یک زندانی است و باید از اینها استفاده کنه.
آقای شهابی در خرداد سال 89 توسط ماموران امنیتی بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. سندیکاهای کارگری فرانسه در بیانیه مشترکی خطاب رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، از اعتصاب قضای او حمایت کردند و از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستند او را فوراً آزاد کنند. به گزارش گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران و اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، این سندیکاها همچنین در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار آن شدند که رضا شهابی برای درمان به بیمارستانی در خارج از زندان منتقل شود. عضو هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی گفت که بیمه این کارگران به فراموشی سپرده شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی ساداتی با اشاره به اینکه بیمه کارگران ساختمانی در حد حرف و شعار باقی مانده است، افزود با توجه به اینکه حوادث ناشی از کار آمار بالایی دارد، بیمه کارگران ساختمانی ضرورت دارد. خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت انسداد و خونریزی روده و کبد چرب از جمله بیماری‌هایی است که بیشتر کارگران منطقه ویژه پارس جنوبی به واسطه نبود نظارت بر تهیه غذای روزانه به آن مبتلا هستند. بر اساس این گزارش، یک کارگر شاغل در فاز 13 پارس جنوبی گفت وقتی به دلیل خلأهای قانونی یک پیمانکار می‌تواند تا 6 ماه در پرداخت مطالبات کارگران تعلل کند، طبیعی است که استرس ناشی از وضعیت مالی باعث می‌شود تا بیشتر کارگران سطح توقعات رفاهی و بهداشتی خود را به اندازه کیفیت وضع موجود تنزل دهند. فرماندار مرند از کارگران کارخانه تبریز کف که حقوق و مزایای چند ماه اخیر خود را دریافت نکرده اند خواست صبور باشند تا به گفته او مشکلات حل شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تقی کرمی همچنین از کارگران خواست به جای تجمع از طریق نهادهای قانونی پیگیر مطالبات خود باشند. کارخانه تبریز کف از 7 ماه پیش تعطیل است. نماینده کارگران معدن زغالسنگ البرز شرقی در استان سمنان اعلام کرد که حدود 1400 کارگر این معدن در اعتراض به خصوصی شدن آن دست به اعتصاب و تجمع زدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رحمان عجم افزود سازمان خصوصی سازی سهام شرکت زغالسنگ البرز شرقی را به صورت 100% به بخش خصوصی ذوب‌آهن اصفهان واگذار کرده که این موضوع باعث نگرانی کارگران درباره کاهش امنیت شغلیشان شده است. اما مدیرعامل شرکت زغالسنگ البرز شرقی با تکذیب تجمع اعتراضی کارگران این معدن علیه خصوصی سازیان گفت ذوب‌آهن فولاد اصفهان به عنوان خریدار بر اوضاع معدن مسلط است و این موضوع به نفع کارگران و معدن خواهد بود. پیش از این نیز بیش از 5000 کارگر معدن سنگ‌آهن بافق در استان یزد در اعتصابی که بیش از یک ماه طول کشید به واگذاری 28.5% سهام شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران به فولاد خوزستان اعتراض کردند. این اعتصاب با وعده مقام‌های دولت برای لغو این واگذاری پایان یافت. کارگران این معدن برای اجرای وعده مقام‌های دولتی ایران 2 ماه فرصت دادند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
ماده 41 قانون کار 2 معیار یعنی نرخ تورم و نیز هزینه زندگی یک خانوار را برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران مشخص کرده است. اما گویا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تلاش‌هایش در سال گذشته در صدد یافتن شیوه دیگری برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران است. در این مورد رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز برگزاری جلسات طراحی فرمول جدید تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران و ارائه الگوی جدید تا پاییز سال جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز توفیقی گفت که کمیته ویژه‌ای با 9 عضو تشکیل شده است که کار کارشناسی برای استخراج آنالیز قیمت تمام شده تولید، هزینه‌های سربار و هزینه‌های مربوط به دستمزد را انجام خواهد داد و در این ارتباط صنعت ساختمان، مواد غذایی و خودرو به عنوان پایلوت بررسی‌های کارشناسی آنالیز قیمت تمام شده تولید انتخاب شدند. به گفته رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بررسی‌ها مشخص خواهد شد که چقدر می‌توان از هزینه‌های قیمت تمام شده تولید و هزینه‌های سربار کم کرد و آن را به بخش دستمزد کارگران افزود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابوالفضل فتح‌اللهی، نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران نیز با اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صدد است تا الگوی جدیدی برای تعیین مزد کارگران طراحی کند، افزود به طور کلی قرار است که ساختار دستمزد شکسته و یک ساختار جدید ارائه شود که در صورت تغییر و اصلاح ساختار دستمزد از این پس یک مبنای اساسی به عنوان مبنای تعیین دستمزد در شورای عالی کار و همه ادوار سال دنبال خواهد شد. احمد بخرتب، عضو نهاد همبستگی با جنبش طبقاتی کارگری در ایران، مقیم پاریس، با غیر منطقی توصیف کردن تلاش جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور تعیین الگوی جدیدی برای حداقل دستمزد ماهانه کارگران می‌افزاید:
طبق معمول منافع دولت و حاکمیت اون جامعه و به طریق اولا توی ایران و کارفرمایان منافع اینا رو تامین میکنه، چون به ویژه در ایران ما میدونیم که حاکمیت جمهوری اسلامی خودش از سهامداران، از کارفرمایان و بسیار از واحدهای تولیدی به دست حاکمیت جمهوری اسلامی.
در همین حال به نوشته روزنامه آرمان، عبدالله مختاری، فعال کارگری، با هشدار نسبت به اثرات پایین بودن حقوق و دستمزد در ایران گفت: پایین بودن دستمزد موجب کاهش قدرت خرید و انگیزه کار می شود و در نتیجه کیفیت کالا تنزل می یابد و به همان نسبت متقاضی برای خرید و مصرف آن در بازار کم می شود. البته در مقابل سیاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای استفاده از الگوی جدیدی به جز ماده 41 قانون کار که شورای عالی کار باید بر اساس آن دستمزد را تعیین کند، نادر قاضی پور، نماینده مجلس، چندی پیش افزایش هر 3 ماه یک بار تورم بخش صنعت خودرو را ملاک و شیوه خوبی برای اصلاح نرخ دستمزد کارگران و کارکنان دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در همین ارتباط فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، خواستاران شده است که حقوق و دستمزد کارگران در سال 2 یا چند بار مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد. اما آقای بخرتب با اشاره به این موضوع که کارگران ایران حتی با ماده 41 قانون کار نمیتوانند به حداقل دستمزد لازم دست یابند، عقیده دارد:
نرخ تورم در سال میتونه 20 بار یه نرخ تورم صورت بگیره، پس باید 20 بار حداقل دستمزد ما بالا ببریم. همچین امکانی هست. تنها مسئله فقط بر مبنای اینی که یک، نیازهای زندگی کارگران به شکلی که دستمزد بتونه نیازهای اولیه خانوادگی اونها رو تامین بکنه، و دوم مسئله ارزش اضافه درآمد ناخالص ملی هستش که هر ساله درصدی هم از اینجا باید به حداقل دستمزد کارگران تعلق بگیره، که خیلی مشخص روشن تورم اجتماعی، نرخ تورم هم تو همین مسئله قرار میگیره.
به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.